در این لحظه برنامه گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما میشه به صورت زنده و مستقیم. این برنامه رو خواهید شنید به مدت 70 دقیقه. بسته اقتصادی مردمی مجلس برای تحول اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور، عنوان این برنامه از تقدیم به شما یارمیان میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی خوشحالیم که امروز در اولین روز از هفته در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از موضوعاتی که در حوزه اقتصادی کشورمون حائز اهمیت هست، حداقل به لحاظ رسانه‌ای و خبری. شاید هنوز اثرگذاری این موضوع رو توی زندگی هامون ندیده باشیم، اما به هر حال به لحاظ اعلام و اطلاع و خبر و گفتگو موضوع جذابی است که باید در موردش صحبت بکنیم. امروز در گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو میخوایم به بسته اقتصاد مردمی مجلس شورای اسلامی بپردازیم، بسته‌ای که هفته گذشته آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از اون رونمایی کرد. دعوت میکنم تا پایان همراه ما بمانید. رادیو گفتگو از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز پیام ما به شما میرسه، اما از روی کانال 212 گیرنده های تلویزیون دیجیتال هم میتونید بیننده رادیو نمای رادیو گفتگو باشید. ما هم از طریق شماره پیامک 30135 و 2786-1035 پیام های شما عزیزان رو دریافت میکنیم تا آنچه که مد نظر شماست رو در برنامه های خودمون بهش بپردازیم. اما گفتگوی اقتصادی برنامه‌ای است که هر روز در همین ساعت 14:30 دقیقه تقدیمتون می‌شود و موضوعات مختلفی رو بهش می‌پردازیم. همونطور که خدمتتون گفتم امروز می‌خوایم در مورد بسته اقتصاد مردمی مجلس شورای اسلامی صحبت بکنیم، بسته‌ای که 5 محور داره و محوری که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت، همونطور که در خود بسته هم به عنوان اولین محور مطرح شده بود، اصلاح ساختار بودجه است. ساختار بودجه‌ای که بسیاری از مشکلاتی که امروز در کشور ما وجود داره مثل تورم یا حتی فساد بگیم یا به هر حال عدم شفافیتی که وجود داره در مخارج دولت از همین بودجه نشأت میگیره. میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنیم تا دقایق دیگری که مهمانان رو هم خدمتتون معرفی خواهم کرد.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اشاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستند. زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصول نیست.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب تا این بحث رو شروع نکردیم این نکته رو هم بگم که از ماسک استفاده کنید، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنید، دستامون رو بشوریم، که آماری هم که امروز وزارت بهداشت منتشر کرد علارغم اینکه همچنان در همون حول و حوش 2100-200 داره نوسان میکنه و عزیزان ما حدود 200 نفری که در روز جانشون رو از دست میدهند. تقریبا حالا روی این عدد ثابت موندیم، اما باید به سمت کاهش این وضعیت حرکت بکنیم. لذا مراعات بفرمایید، اگر جایی که صدای ما رو میشنوید مسقف هست، حتما از ماسک استفاده بکنید که انشالله بلا و مریضی از شما شنوندگان عزیز دور باشه. اما در مورد بسته عذرخواهی میکنم اقتصاد مردمی مجلس که میخوایم صحبت بکنیم، دو مهمان در استودیو حضور دارن و یک مهمان تلفنی هم الان پای خط ما هستن. جناب آقای قلی‌زاده، کارشناس برنامه و بودجه در استودیو هستن. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون خدمت جناب علی و شنوندگان محترم هست.
سلامت باشید. و جناب آقای حسینی، عضو سابق کمیسیون برنامه بودجه مجلس، رو هم در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدید آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و جناب آقای مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، هم از طریق تلفن با ایشون در ارتباط هستیم. آقای چگینی سلام.
سلام علیکم خدمت جناب علی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. خدا قوت دارم.
سلامت باشید. ما چون موضوع بحثمون این بسته حمایتی اقتصاد مردمی است، که البته میگم میخوایم امروز بیشتر در مورد اصلاح ساختار بودجه صحبت بکنیم، و این سیاست مجموعه سیاستی از مجلس شورای اسلامی بیرون آمده است و ایده های مجلس هست، با اجازه از دو مهمانی که در استودیو حضور دارن، ابتدا از آقای چگینی میخوایم که یک توضیحی در مورد این بسته و روی کردش و کارهایی که میخوان انجام بدن رو بدهند، بعد دیگه وارد بحث و گفتگو بشیم در مورد ابعادش و ضرورتاش و اصلا شدنی بودن یا نبودنش. آقای چگینی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بود که به عنوان مهمترین سند هست در حوزه مالی عمومی و بحث هدایتگری برنامه را داره، بحث کارشناسی فعالیت های دولت را داره، همینطور تعیین خط مشبه دولتی رو در واقع
بله
پیگیری می‌کنیم. برای همین مبنا یکی از کارهایی که میتونه کمک کنه به کشور بحث اصلاح ساختار بودجه هست. داخل بودجه‌ای که ما الان داریم می‌نویسیم میشه گفت یه بودجه سنتی است و خیلی از بخشاش شفاف شاید نیست، شاید نه قطعاً، و بیشتر وقتا کسری بودجه داریم و بخشی از بودجه هم در اختیار ما نیست، مثل بودجه شرکت ها که تقریبا 3/4 بودجه کشور رو شکل میده، خیلی مجلس درش دخالت نداره و کنترلی هم برش نداره.
بله.
بنابراین یکی از کارهایی که مجلس شورای اسلامی در این دوره پیگیرش خواهد بود اصلاح ساختار بودجه است. در اصلاح ساختار بودجه خب چندین محور قطعا بهش پرداخته خواهد شد. یه بحثش در واقع بحث پیشبینی های بودجه است.
آیا قراره مثلا بودجه شرکت ها و اینها رو مجزا بررسی بکنیم؟ فکر نمیکنم چیزی که الان گفته
شده مجزا نیست، اما باید به گونه باشه که مجلس بتونه درش دخالت کنه، یعنی بتونه در واقع اون نظارت خودش درش انجام بده. اون چیزی که الان داره انجام میشه نظارتی از سوی مجلس نمیشه. 1/4 بودجه هم که هست، همون 1/4 هم به نظر میاد که خیلی نیست. مثلا ما در سال بودجه 96 پیشبینی ما برای معافیت های گمرکی 6 میلیارد تومان بود، اما اون چیزی که در تفریق بودجه اومد 4000 میلیارد بود. 4000 میلیارد و 366 میلیون در واقع در اون پیش در واقع اتفاق افتاد. این نشون میده که ما خیلی پیشبینی در اونجا اتفاق نیفتاد و خیلی نتونستیم در واقع شفاف بودجه رو در واقع ببینیم. یا فرار مالیاتی هایی که باز در ردیف های مختلف، یا خیلی در الان در گزارش تفریق بودجه ما سال قبل رو میبینیم تعداد بسیار در ردیف های درآمدی که فاقد عملکرد بودن، هر ساله هم به عنوان اکام در واقع در بودجه دیده میشه و واقعی هم نیست. واقعی کردن اینها نیازمند به هوشمند کردن سیستم بودجه است، هم در بحث مجلس که در واقع برخط بدون در دستور اجرایی چی میگذره، هم در دیوان محاسبات که این در واقع بتونن بودجه واقعی کشور را پیشبینی بکنن و بر اساس اون. بالاخره هر کشوری، نه ایران، هر کشوری نتونه بودجهش رو واقعی بکنه، قطعا مسیرش به سمت رشد و توسعه و برنامه نخواهد.
بسیار خب، تا اینجا این نکاتی که فرمودید آقای چگینی، جناب آقای حسینی که سابقا عضو کمیسیون برنامه بودجه بودن، یه نکته رو همینطوری اشاره کردن که میخوان بفرمایند. بفرمایید آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تقدیر و تشکر بکنم هم از آقای گودرزوند چگینی که به نوعی مطالبی رو مطرح کردن. انشالله که خداوند به همه دوستان ما در مجلس 11 هم کمک بکنه و این باری رو که بر اساس توصیه مقام معظم رهبری در ابتدای سال 98 به دولت و بعدش فرق نمی‌کنه به مجلس اعلام کردن که یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد اصلاح ساختار بودجه بود، متاسفانه انجام نشد. حالا بنا به دلایلی که حتما در مسیر راه توضیح خواهیم داد، ولی اینکه الانم که اگر در دستور کار هست چه باید بکنیمه. مباحثی رو که آقای چگینی فرمودن من دو سه تا نکته رو بگم در رابطه با بودجه شرکت‌ها که امروز عدد و رقم بسیار بزرگی رو داره. در سال 98 تبصره 2 ماده 182 آیین‌نامه اصلاح شد و یک کار بسیار جدیدی اتفاق افتاد راجع به بودجه شرکت‌ها. دولت رو مکلف کردن که یک ماه جلوتر بودجه شرکت‌ها رو به مجلس بفرسته، یعنی در 15 آبان ماه بفرسته. تو این یک ماه این بودجه در اختیار دیوان محاسبات قرار میگیره و در اختیار کمیسیون برنامه بودجه که وقت رسیدگی به بودجه شرکت‌ها رو داشته باشه. در ضمن این شرایط الان حاکم هست با احکامی که در قانون بودجه 98 بود و 99 هم تا اندازه تکرار شد، مقرر شد که یک سری سامانه‌هایی رو سازمان برنامه بودجه ایجاد بکنه که واقعا اون عدم آگاهی نمایندگان از بودجه شرکت‌ها که رقم بسیار بزرگی هست رو یک مقدار دوستان اطلاعات اولیه رو به خصوص کمیسیون برنامه بودجه داشته باشه، ولی به نظر خود من هم کمه. یعنی ما باید دخالت بیشتری بکنیم، جلسات بیشتری رو کمیسیون رو این قضیه حتما قرار بده در سال 99 و بتونه به یک سری اگر و اماهایی که امسال، یعنی حداقل ما این که با توجه به قوانینی داریم که در طول مسیر شرکت‌ها میتونن بودجهشون رو اصلاح کنن بر اساس تفریق بودجه‌ای که دیوان محاسبات داده، عدد حدود فکر می‌کنم 38% انحراف در بودجه شرکت‌های دولتی رو ما در سال 97 بر اساس تفریق بودجه داشتیم. موضوع خیلی مهمی که ما باید بهش بپردازیم این اصلاح ساختار رو چگونه می‌خوایم نگاه بکنیم. ببینید ما بودجهمون با توجه به شرایطی که امروز داریم یه نگاهی رو در حدود 7-8-10 سال پیگیری میکنیم. در قانون بودجه سال 98 و 99 یه اتفاقاتی افتاد در رابطه با بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد، بله. ولی شکلی داریم عمل میکنیم، این عملا اتفاق نیفتاده. اگر ما میخواییم اصلاح ساختار انجام بدیم باید رویکردهای بودجه نویسی و انجام بودجهمون رو تغییر بدیم. اگر با همین رویه ها که باشه هیچ تفاوتی نمیکنه. حالا ما امسال مثلا درآمد نفتیمون کمه، آمدیم درآمدهای مالیاتیمون رو بالاتر بردیم، میبینیم شرایط تحقق درآمدهای مالیاتیمون به ندرت کمه، میایم فروش دارایی ها و ایجاد بدهی هامون رو زیادتر کردیم که عملا حالا در طول مسیر من میخوام بگم که واقعا بودجه رو که امسال، یعنی برای سال 99 الان در اختیار مجلس و دولت هست، واقعا شرایط بسیار پیچیده ای رو داره. خب ما درسته که چندین سال هم در قانون برنامه سوم من فکر میکنم حکمی رو داشتیم، چهارم داشتیم، پنجم داشتیم، ششم هم داریم، بحث قطع وابستگی هزینه های نقل اینا، من اینا دقت بکنی ما هیچ وقت قرار نیست که از بحث نفت کلن جدا بشیم، نه. این بحث عدم وابستگی به منابع نفتی در بودجه جاری ما هست، در هزینه های جاریه. ما اگر امروز میخوایم راهی رو بکشیم، راه آهن رو درست بکنیم، خب اگر از منابع نفتیمون استفاده بکنیم که الا بسیار میمون و مبارک است. وقتی که در لوایح بودجه سنواتیمون نگاه میکنیم ما سه بخش رو داریم دیگه. یه بخش است که درآمدهای مالیاتی و گمرکی و این بحثا رو داریم، یه بحث هست به عنوان درآمدهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طبقه بندی می‌کنیم که همین بحث نفت رو داریم، یکی تملک دارایی‌های مالی رو داریم که بحث فروش اوراق رو داریم و سهام رو داریم و اسناد خزانه اسلامی که الان خیلی براش مهمه. من بحثم اینه که وقتی که داریم اون قسمت درآمدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی رو می‌نویسیم و یک سری درآمدها رو برابری باید با هزینه جاری کشور داشته باشه، ما همیشه اینجا ترازمون منفیه. وقتی تراز منفی شد مجبوریم از تملک دارایی‌های مالی و سرمایه‌ایمون بیاریم و اون موقع است که میگیم از منابع نفتی در هزینه‌های جاری ما استفاده کردیم. نگاه ما در اصلاح ساختار باید باشه که این استفاده در هزینه‌های جاری رو به صفر برسانیم تا بتونیم قدم‌های جلوتری رو برداریم.
بسیار خب، در خدمت.
من یه نکته رو بگم. ببینید بودجه ما، حالا چند نکته جان حسینی فرمودن که در واقع در بودجه 98-99 که اصلا مجلس نیومد، رفت در کمیسیون تلفیق و بعد از بران قوا داره استفاده میشه. هیچ تغییرات هم در یه تغییرات جزئی در بودجه نسبت به سال گذشته انجام شد؟ ما اصلا بودجهمون برنامهش برنامه بروز نیست، اینو باید بپذیریم. بودجه ما در واقع بر اساس یک رویکرد سنتی نوشته شده، هر سال هم یه تغییرات نسبت به سال قبل انجام میشه، میاد تو مجلس، مجلس هم همون رو در واقع با یه مقدار کم زیاد همواره به تایید کرده، رفته دست دولت قرار گرفته و خیلی از همسرهاش هم شما اگر ملاحظه کنید دست خود دولته، یعنی جابجاییش بخشایی خیلی راحت انجام میشه، کسریاش راحت در واقع اگر نشد پول نفت میره به سمت فروش و آراق، فروش و آراق نشد میره فروش داراییاش، همینطوری اتفاق میفته. یعنی برنامه اینه که دولت موظف کنه دولت را تو کسری نمیتونی ایجاد کنی برای بودجه، باید بر اساس همین بودجه تا پایان بری. این بله فهمیدن روکت باید تغییر پیدا کنه، روکت زمانی که ما الزامات در قانون بودجه داشته باشیم، وقتی الزامات ما کافی نیست دولت برای خودش در واقع راه حل پیدا میکنه بتونه یه طوری اون ترازش در واقع ایجاد کنه. بله ما تو بحث برنامه اصلاح ساختار این کاری بود باید در سال قبل اتفاق میافتاد، یعنی یکی از در واقع نکاتی بود که مقام معظم رهبری گفتن، حالا به خاطر شرایطی که پیش اومد این به تاخیر افتاد. اون چیزی که ما فکر میکنیم در بحث بودجه هم در بحث محتوا هم در بحث ساختاری در واقع بتونه شاخصهای سهولت فضای کسب کار رو در کشور ایجاد بکنه، بتونه فساد رو جلوش رو بگیره. ما باید در واقع بحثون در مرحله اول اینه، بعد بیایم روی ردیفهای بودجه‌ای که حالا من ابتدا عرض کردم، این ردیفها این نمونه شاخصش رو عرض کردم که در بودجه دیده میشه. و شما الان در بحث بودجه شرکت ها اختیار مجلس چیه، کجا هست؟ اینی که یه گزارش نهایتا دو ماه مطلع بود، این اصلا باید جو منطبق میشه به اعتقاد من، حالا نمیدم چرا جو مطلع داره بود، اینه قطعا تجربهش بیشتره، این باید در واقع با سال مالی دولت بره جلو، حالا با یه در واقع مدت محدود در واقع اختیارات، نه اینکه کاملا بهش گفت زمانش متفاوته بعد زمانی هم گزارش میاد دیگه مجلس خیلی نقش درش نمیبینه.
بسیار خوب. خب نظر آقای قلی‌زاده هم بشنویم در این رابطه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصلاح ساختار بودجه بحث مهمی است که تقریبا از آذر 1389 به اصطلاح بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری استارت خورد. حالا به اصطلاح فارغ از این که بحث اصلاح ساختار بودجه خوب یک حالا عنوان خوبی است، خوب موضوعات بسیار مختلفی ما در دوره اقتصادی خودمون داریم، عناوین خوبی روش گذاشتیم، ولی برمیگردیم می‌بینیم که به اصطلاح در عملکرد آنچه که ازش انتظار داشتیم نداریم. البته اصلاح ساختار بودجه در بودجه سال 1399 در لایحه بودجه سال 1399 توسط سازمان برنامه بودجه کشور با 4 محور اصلی تقویت نهادی بودجه که این خیلی بحث مهمی است و هزینه کرد کارا، بحث محور دوم و درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان، این گزارشی بوده که دادن آقایون، بحث شده روش. اما من میخوام برگردم از این شکل بیام بیرون، از این کلیشه گویی بیام بیرون. ما در مورد چه چیزی صحبت میکنیم؟ بودجه مفهومش چیست؟ بودجه آیا یه مقدار اعداد و ارقامی است که ما سر به اصطلاح پولش دعوا میکنیم؟ ما این تصور نادرست رو داریم، فکر میکنیم بودجه پول نقده. محتوا و مفهوم بودجه اینه که مجوزه. در بودجه بحث یک سازمان برنامه، بحث یک مجلس، بحث عدد و رقم نیست. بودجه به کل سیستم نظام بوروکراسی کشور میگن، سیستم اداری کشور در قالب به زبان بودجه مدیریت میشه. لذا ما در بودجه باید نسبت بودجه با توسعه کشور مشخص بشه، ما در بودجه باید نسبت آن با مدیریت اداری کشور مشخص بشه، در بودجه باید نسبت بودجه باید با جامعه مشخص بشه، ضمانت اجرایی بودجه باید توش مشخص بشه، کیفیت قوانین ما که هر کدوم این محورها بحثای مهمی است که در طول تاریخ اقتصادی و برنامه‌ریزی ما مخفول مونده. مثالی عرض کنم، مثلا قانون برنامه بودجه ما بر اساس سال 1351 داره اجرا میشه. خب در از سال 1351 تا سال 1399 و 1400 که خب وارد قرن 15 میشیم، تحولات بسیار عظیمی رخ داده و بخش اعظمی هم از همون قانون برنامه بودجه اجرا نمیشه. خب شاخصهای بودجه، البته آقای چگینی فرمایش کردن که بحث شرکت‌های دولتی، شرکت‌های دولتی همیشه محل مناقشه بوده. من تا یادم میاد به سن خودم، دوستان و حضرات تجربه نمایندگی و حضور در مجلس رو داشتن، در تاریخ برنامه‌ریزی اینا همیشه از اینا به عنوان حیات خلوت، نمی‌دونم محل فساد، بده بسان یاد شده، همه خواستن اینا رو درست کنن. البته یک اقدام مبارکی، اقدام خیلی خوبی در لایحه بودجه سال 1399 انجام شد و برای اولین بار، برای اولین بار بودجه، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی به اصطلاح به همراه ارقام عملکردی و شاخص‌های به اصطلاح مدیریت مالی این شرکت‌ها ارائه شد به همراه سی‌دی و تمام پیوسته و صورت‌های مالی. و حتی بر اساس قانون ما تا 15 آذر بعد لایحه بودجه رو تحویل مجلس بدیم. بر اساس اصلاحی که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شد، این اونجا مثلا دوستان تصویب کردن سال قبل که حتی یک ماه زودتر برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران، چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب، اولین بار برای اینکه حجم شرکت‌ها آقایون میگفتن زیاده، یک ماه زودتر به مجلس تحویل داده شد تا مجلس اینو بده دیوان محاسبات بررسی کنه از طریق کمیسیون برنامه بودجه. فلزات آنچه که اومد بیرون ظاهر و باطنش تقریبا شد همان چیزی که ما سالهای قبل داشتیم. علت اینه که ما نگاه درستی به مسئله نداریم. ما مثلا برنامه توسعه 5 ساله داریم، دوستانی که تصویب کردن هر این برنامه توسعه 5 ساله ما از 5 گام هر گام این بودجه است. این بودجه هیچ نسبتی با اون برنامه‌های 5 ساله نداره. خب در بودجه انحرافات بودجه ای، ترمز دستی و بحث، ما هر وقت میگیم بودجه میگیم اصول بودجه و کنترل بودجه، اصلا بودجه ای که کنترل نداشته باشه اساسا یه کار اضافیه، یه کار مازاد و کار به اصطلاح بی هدفی است. ما زمانی که ما تا الان حداقل به طور آشکار سیستم قضایی ما، سیستم دیوان محاسباتی ما، هرچند روزانه اسناد متعددی توش مبادله میشه، ما انحراف عملکرد بخصوص در شرکت‌های دولتی، من بارها عرض کردم هیچ گونه به اصطلاح هزینه‌ای برای مدیران این شرکت‌ها نداشته. ما انحرافات 100 درصدی، 200 درصدی، 300 درصدی، شما برید ببینید در کشورهای پیشرفته با این انحرافا، انحراف بیشتر از به اصطلاح 10 درصد و در کشورهای اروپا و کشورهای غربی به شدت بهش حساسن. بذارید من یه مثالی بزنم آقای چگینی، توجه بفرمایید جناب آقای حسینی به شنوندگان عزیز. مونتنگرو، من نمیخوام از امریکا و اروپا از این مثالای کلیشه‌ای مثال بزنم، مونتنگرو قانون بودجهش رو من داشتم چند وقت پیش مطالعه میکردم، مصوبه 2004، نزدیک 10-12 ماده از این قانون بودجه این کشور بحث جرائم مالی تا 4000 یورو داره. یعنی شما هر بندی که تخلف کرد از بودجه، مدیر باید 4000 یورو جریمه بشه. خوب در نظام جمهوری اسلامی، در دولت جمهوری اسلامی، ما سالها در این شرکت‌ها این مسئله، من به طور شدید متنابع شرکت هاست، ما چون در بودجه عمومی و بودجه منابع عمومی خیلی مشکل نداریم، آنچه که محل مناقشه است بودجه شرکت‌های دولتی است. این همه انحرافات، این همه به اصطلاح بده بسون‌های پشت پرده با وزارتخون‌ها و این همه ناکارآمدی در اقتصاد، تبعاتش برای اون مدیران چی بوده؟ همه مدیران اومدن بارو انداختن، به اصطلاح زد و بندی کردن، بارو دادن تحویل مدیر بعدی، مدیر بعدی گفته کار مدیر قبلی است و نهایتاً امروز ما با یک انبوهی از مسائل که ما این آشفتگی در بازار، آشفتگی در اقتصاد، منشأ اصلی و سرخط مباحث ما بودجه است. تا زمانی که بودجه به درستی اصلاح نشه این مسائل حل نخواهد شد.
آقای گودرزی، ما الان
آقای حسینی کوتاه بگم بعد از خدمتتون،
ما الان بحثمون اینه که با یک موضوع مهمی در کشور، هممون اعتقاد داریم که نظام بودجه ریزی کشور ما هم سنتی هم پاسخگوی نیازهای امروز ما نیست. این رو مقام معظم رهبری هم فرمودن. شما به عنوان مجری، یعنی اصلش درسته که مجلس نقش خودش رو باید ایفا بکنه، و حتی من یادمه که در جلسات متعددی که این موضوع رو ما مطرح کردیم، نگاه دولت بر این بود که ما میخوایم اصلاح ساختار رو، یعنی در جلساتی که خود جناب آقای دکتر نوبخت در کمیسیون حضور پیدا میکردن، ما داریم این رو به مثلا شورای هماهنگی سران ارائه میکنیم. یعنی من امروز بحثم اینه که اگر امروز دوباره مجلس به عنوان یکی از 5 اولویت اصلیش میاد اصلاح ساختار بودجه رو مطرح میکنه، این که دولت در این زمینه که متولی اصلی بودجه هم سازمان برنامه بودجه است انجام نداده. یعنی اون چیزی که ما مد نظرمون بود که قرار بود، اصلا ما حتی این آمادگی رو مجلس اعلام کرد که دولت برای اصلاح ساختار بودجه اگر به قوانینه جدیدی نیاز دارید، اگر به اصلاح قانون جدید قدیم نیاز دارید، این رو سریعتر بیارید تا ما بتونیم پایه‌گذاری اصلاح ساختار رو انجام بدیم. خب این جلسه هم ما هم بحثمون اینه که الان مجلس برای اصلاح ساختار چه باید بکنه؟ آیا باز برای این که بیایم هی بگیم بودجه فلانجا ناکارآمده، روشمون سنتیه یا درآمدهامون پایدار نیستن؟ نه. ما باید ببینیم چه کار بکنیم. اگر به این نرسیم، این جلسات هم جواب نمیده.
بفرمایید آقای چگین.
جان علیزاده جان حسین ببینید ما تو بحث بوده خوب یه سری حرکات ها شده در واقع مجلس گذشته نمیشه نایده گرفت حرکات های صورت گرفته مثلا این بحث زمان اونجا شرکت ها یه سری قوانین تو بحث در واقع مالیات نوشته شده اما الان سهم مالیات ما چقدر هست 35% تو دنیا چقدره هیچ کشوری که موفق شده در مسیر توسعه پیشرفت بره زیر 60% نیست تا 80% هم سهم بودجهشون از مالیات هست خب حالا اونجا الزامات هم به در واقع وزارت دارایی داده شده که بایستی هوشمندسازی بشه بحث مالیات و مالیات از همه طبقات گرفته بشه حالا اینجا نقش دیوان مصوبات میتونه خیلی روی این موضوع و مجلس هم رو همین موضوع میتونه ورود پیدا کنه ما از دولت خواستیم این بحث رو از بحث سازمان مدیریت خواستیم تو جلسات ما بیان و نظرات رو تیم بخش بدن اگه جای ما نیاز به تغییر قانون داریم که اون باید اتفاق بیفته و بحث هوشمند کردن سیستم هم مجلس هم دولت رو یکی از راهکارهایی که میتونه کمک کنه ما قطعا اینجا در موسم بودجه داریم پیگیری میکنیم که اگر بودجه به دولت داده میشه از نقطه استفاده‌اش رو بتونیم رهگیری کنیم شما اگر من شاید در یه زمانی در دستگاه اجرایی کار میکردم به عنوان مدیر کل بحث اموالداری در واقع در دولت خوب در شاید 10-15 سال پیش خیلی خوب در واقع پیگیری میکردن که یک وسیله اگر بودجه مجلس داره تعیین میکنه قیمتش رو کجا این باید تعیین بشه و کجا میره من میتونم کنن رأی‌گیری کنن حالا بعدا به هم خورد سازمان مدیریت منحل شد یه اتفاقاتی افتاد این دوباره آسانش به هم خورد ببینید در بحث بودجه باید مشخص بشه اگر برای شرکتی پول میذارن این شرکت درجه موفقیتش کجاست اگر برای پروژه میذارن پروژه چند سال باید بشه الان پروژه‌ای داریم که شاید 20 سال هم راه شده قیمت تمام شده پروژه در 20 سال پیش مثلا ریال بود الان آب تمام 10 شاید باشه الان و نشه دیگه اینو جمع کرد و هزینه‌ای که بر کشور تعمیر شده ببین بحث بزرگی عملیاتی ما در واقع مطرح می‌کنیم یه بخشش برمیگرده به هوشمندسازی این بود یکی از کارهایی که در مجلس مخانه کرد بحث هوشمندسازی و تلاش اون هوشمندسازی اتفاق بیفته اساسا یکی از بحثا تو بحث خب. زمینه ایش بعد شفافیت بودجه هست که شاخص شفافیت بودجه ما متأسفانه در کشور ما بسیار پایینه اون چیزی که در کشور وجود داره ما به دنبال هستیم بتونیم اینها رو اگر یه بخشی از اینها رو انجام بدیم حالا در کمیسیون برای کمیته‌ای که ما در واقع شکل دادیم در اون کمیته بتونیم رو زوایای بعدیش ابعاد بعدی این بودجه کار کنیم و این موضوعی نیست که ما به تنهایی حتما از دولت کمک می‌خوایم باید این بحث ها بشن کمک کنن بعد کارشناسان در واقع توانمندی وجود داره این نیاز به کار زیادی داره این تو هم نیست که بگیم همین یک جلسه یا دو جلسه در مجلس انجام میشه نه ما معتقدیم کار به صورت پایدار باید صورت بگیره
با امید خدا خب
این کار تا زمانی که پایدار صورت نگیره قطعا جواب نخواهد
داد خیلی ممنونم آقای چگینی متشکرم آقای حسینی آقای قلی زاده متشکرم بمونید پای خط آقای چگینی من 28 دقیقه است دارم بحث شما سرعزیز رو گوش میدم به عنوان یک مخاطبی که اینجا نشستم مجلس شورای اسلامی اومده دیده تو شرایط سخت اقتصادی که خلق الله گرفتار تورم و دلار کذایی و اینطوری هستن یه بسته گذاشته اسمش هم گذاشته بسته اقتصاد مردمی آقای رئیس مجلس هم اومده تو تلویزیون نشسته با مردم حرف زده بعد توش میگه آقا من اولویتم یکی از اولویتام اصلاح ساختار بودجه است 28 دقیقه است شما عزیزان از بودجه گفتید از مشکلات مجلس گفتید از شرکت های دولتی گفتید و فرمودید و ممنونم از توضیحاتتون ته ماجرا من نفهمیدم این اتفاقات چه تأثیری رو زندگی ما داره نه اینکه من اقتصاد نفهمم و اقتصاد میفهمم یه اندکی اما اینکه آقا این کارا رو شما میخواید بکنید که سر سفره من تأثیر میذاره نمیفهمم
از هزینه‌های اضافی در کشور جلوگیری بشه
آقا تا این کارا بشه سال 99 که 1400 ما هم گذشته من الان گرفتار دلاری ام که ساعت به ساعت داره میره بالا من الان گرفتار کاهش ارزش پولی ام که نمیتونم نگهش دارم من الان اینا رو دارم شما الان میگی که آقا بریم اصلاح ساختار بکنیم فلان کنیم باشه خوبه
یه بخشی ببینیم
یعنی اگه مثلا مجلس 11 تو سال 99 تشکیل نمیشد 96 هم تشکیل میشد همین حرفا رو میتونستیم بزنیم ببینید چه اختزایی به مسئله روز داریم
ببینید بودجه که آقای قلی زاده اشاره کردن هم آقای حسینی بودجه رو شما نمیشید بگید که من امروز میخوام بودجه میرسه همیزم پیاده کنم بودجه از برنامه گرفته میشه برنامه اینه برنامه ای در واقع داده شده این انحراف از برنامه هم انقدر زیاد بود از سنوات گذشته، نه در این دولت و دولت گذشته رسیده به مجلس 11 که در واقع تلمباری از